حوزه نظامی بود که خدا رو شکر هم نتایج خوبی گرفت. اما وقتی میگیم ما تو فناوری اطلاعات در اون 12 روزه چه کردیم، باید کل جنبه ها و کل اتفاقاتش رو ببینیم.
من پرسش آغازینم از شما هم همین بود که جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیره. علت این که من مورد این 12 روز جنگ رو هم مطرح میکنم به لحاظ این که نهایت این علوم در این 12 روز به نوعی خودشون نشون داد، یعنی بروزش در این 12 روز بود.
بله میخوام بگم که ما به عنوان حالا کسایی که یه جورایی شاید کف میدون بودیم تو این زمینه و حالا دوستان مختلفی که خیلی زحمت کشیدن از گذشته تا امروز، تو این قسمت ما خودمونو برنده نمی نامیم. این نکته رو بگم که ما واقعیتش اینه تو جنگ الکترونیک تو اون 12 روز اعلام بر پیروزی نمی کنیم، اعلام شکست هم نمی کنیم. یعنی واقعیت اینه که نمی تونیم بگیم ما اونجا پیروز شدیم. شاید بگیم که آقا این که در واقع خوشبینانه نیست، بله باید واقع بینانه نگاه کنیم، در این حال که بسیار پر امیدیم، بسیار داریم زحمت می کشیم که انشاءالله ورق برگشته بشه. اما موضوع اینه که الان به صورت واقع بینانه تو جنگ الکترونیک ما پیروزی به دست نیاوردیم. همونطور که پیروزی به دست آوردیم شکست هم داشتیم. نمیشه گفت کاملا پایا پای، و این پایا پای برای ما به نوعی برنده بودن محسوب هست، به خاطر اینکه ما با امکانات محدود با فضای محدودتر داریم جلو میدیم و دست اونها خیلی بازتره. تو این فضا برابری به نوعی برنده بودنه. اما اگر در واقع بخوام عدم رو هم نگاه بکنم، تقریبا میشه یه کوکی فضای برابر. خب این از این حیث که در واقع خیلی فضا رو به این سمت نمیخوام ببرم، نه ما حتما تو فناوری اطلاعات پیروز شدیم، چون اگر اینجوری باشه مردم هم باید تو فضای اقتصادی اجتماعی تبعات فناوری اطلاعات رو چند برابر آنچه که الان هست مشاهده کنن، و اگر مشاهده نمی کنه حتما هیچ چیزی اینجا مشکل داره.
به دلیل شما میخواید بیان بفرمایید که قلوف درباره این موضوع نکنیم.
احسن جان. مشکل دوم هم این که واقعیت اینه توی این فضا غیر از بحثای حالا یه مقدار نظامی خیلی از هوش مصنوعی استفاده نشد، چه از سمت ما چه از سمت دشمن.
چرا؟
اینجوری نبود که الان فکر کنیم که دشمن مثلا حملاتی که کرده به لحاظ غیر از بحث نظامی بر اساس هوش مصنوعی اومده حمله کرده یا ما بر اساس هوش مصنوعی دفاع کردیم. نه، سامانهای هوش مصنوعی که تو این فضا استفاده شد شاید به زیر 10% برسه و چشمگیر نبودن که بگیم تو این جنگ هوش مصنوعی آمد چنین و چنان کرد. نه، فناوری‌های پیشرفته کار کردن و هوش مصنوعی به صورت سراگیر و جدی تو این جنگ تو فضای غیر از نظامی زیاد مورد استفاده قرار نگیره.
میتونست بیشتر قرار بگیره هوش مصنوعی یا نه؟
یه بار دیگه سوالتون.
سوالم این بود که میتونست بیشتر از این نکتهی که شما میفرمایید قرار بگیره هوش مصنوعی؟
ببینید، شاید یه نکتهش اینه که خب هنوز هوش مصنوعی به اون بلوغ نرسیده و یه سری جهات دو طرف میخواستن یه خورده هوش مصنوعیش رو تست بکنن. یعنی ما اگر در واقع هوش مصنوعیمون تو فضای مخصوصا فضای جدی، فضایی که شما میخواید حتما نتیجه بگیرین، هوش مصنوعی که یه جاهایی دچار خدشه و خطا هست، اگر اونو به کار بگیریم و جواب نده، چه حملات ما از جنس آفندی چه پدافندی دچار مشکل میشه و این ریسک رو نمیتونن طرفین بپذیرن که خطاهای هوش مصنوعی رو وارد جنگ بکنن. لذا یکی از دلایل این که هوش مصنوعی کمتر استفاده شد اینه که هنوز هوش مصنوعی آنقدر بالغ نشده که تو فضای جنگ مورد استفاده قرار بگیره، و شاید یک سال آینده دو سال آینده ما کاربردش رو تو جنگ خیلی بیشتر ببینیم. پس یه موردش اینه که هنوز اونقدر بالغ نشده. یه مورد دیگه شده که هنوز سامانه های ما اینقدر مجهز نشدن به هوش مصنوعی.
آقای دکتر سجادی، من میخوام ازتون خواهش بکنم که بریم تو بحث نیازهایی که ما در بحث فناوری برای آینده داریم. بیایم حالا با توجه به آنچه که در گذشته بیایم بگیم که حالا از حالا به بعد ما در بحث فناوری اطلاعات بتونیم یا همتراز جهان یا برتر از تراز جهان بشیم، به چه نیازهایی در واقع باید توجه بکنیم؟ به خاطر همینم ما دعوت کردیم از آقای دکتر ابوالقاسم رجبی که کارشناس سیاست‌گذاری هستن در بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایشون هم رو خط ارتباطی اون هستن. من از ایشون هم دعوت میکنم وارد این بحث بشیم، صحبت بکنیم نیازهایی که ما به فناوری اطلاعات داریم در کشور، این نیازها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و بگیم که چقدر ما دانشش رو داریم، چه امتیازهایی رو داریم و قراره که به کجا برسیم. آقای دکتر رجبی به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم به همه شنوندگان از برنامه و مجری محترم و بقیه مدعوین.
آیه دکتر رجبی، پرسش هم همین است که ما بحث فناوری اطلاعات رو حالا با آقای دکتر سجادی صحبت کردیم، با آقای دکتر احمدی سنگر صحبت کردیم که این فناوری اطلاعات در این دوران چه کمک هایی به ما کرد و ما چقدر در این زمینه تونستیم از این روش استفاده بکنیم، ولی به هر جهت ما چالش هایی هم داریم در بحث فناوری اطلاعات، یا به تعبیر دیگری ما نیازهایی داریم در بحث فناوری اطلاعات. با توجه به اینکه شما کارشناس هستید در بحث سیاست‌گذاری، من میخوام این رو خواهش بکنم ازتون که سیاست‌گذاری هایی که ما در آینده باید برای فناوری اطلاعات داشته باشیم و دنبال کنیم از دیدگاه شما چیست؟ ضمن اینکه آقای دکتر سجادی هم رو خط ارتباطیمون هستن، این گفتگو سه جانبه اتفاق خواهد افتاد. بفرمایید، خواهش میکنم آقای دکتر رجبی.
ببینید، در رابطه با این موفقیت شکست، باید این نکته رو از قرآن کریم باید داشته باشیم. من قتل نفسم به قید بینه، این آیه 97 سوره مائده میگه هر کس انسانی را بدون ارتکاب به قتل یا فساد روی زمین بکشد چنان است که گویی همه انسانها را کشته، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. ما الان وضعیتی که داشتیم در رابطه با 12 روز و تلفات انسانی که داشتیم واقعا غیر قابل تحمل باید باشه برامون، و هدف ما از استفاده از فناوری اطلاعات باید کاهش این تلفات انسانی توی نبردها و توی اینجور حوادث باشه، و این اتفاق کمی نبوده و درسته که کشور توی سطح راهبردی پیروزی به دست آورد و توان پاسخش توی و تاباوریش یک بار دیگه به جهان نشان داده شد، اما دیدیم که اتفاقاتی افتاد که نباید می افتاد و بخش زیادش میتونه ناشی از این بی‌نظمی در مدیریت داده اطلاعات ما باشه، که ما داده اطلاعاتی که داریم رو به صورت بی‌نظم و شلخته داریم توی کشور مدیریت میکنیم، که میتونه تغذیه بکنه دشمن رو و هوش مصنوعی دشمن رو. یعنی این چیزی که ما بهش میگن هوش مصنوعی، از اصطلاح هوش مصنوعی خودش مورد نقده و میگن نوعی از گزاره هستش که باعث میشه که ما واقعا نشاندهندی هوشمندی باشه، و اصطلاح دقیق ترش اقتصاد بحث الگوریتمیه، اقتصاد الگوریتمی که این الگوریتم هایی که برن استفاده میشن و از داده و اطلاعات دارن تغذیه میکنن.
شما معتقد هستید که ما چالش هایی رو در بحث مدیریت فناوری اطلاعات داریم، حالا باید سیاست گذاری بشه که اون شلختگی که شما ازش نام میبرید، اون شلختگی برطرف بشه. چگونه؟ دیدگاهتون رو بفهمید. آقای دکتر سجادی، من از شما هم خواهش میکنم که دیدگاهتون رو شما هم بفهمید، زمینه که آقای دکتر رجبی این نوع از موضوع رو بیان کردن، شما هم اگر دیدگاهی داشتید حتما وارد بحث بشید و بفهمید. آقای دکتر رجبی بگید، خواهش میکنم.
بعد از شما
بفهمید، خواهش میکنم آقای دکتر رجبی.
داده و اطلاعاتی که ما در مورد صحبت میکنیم، فرض کنید آدرس رو جاهای مختلف میگیرن، بانک میاد میگیره جداگانه، برای سطح شرکت ها میدید دوباره جداگانه، در صورتی که متولی آدرس در کشور مثلا الان میگیم سامان ملی املاک اسکان آدرس رسمی، موقع قضاییه میاد دوباره داده اطلاعات مسکن رو میگیره، یعنی هر دستگاه جداگانه باید میاد میگیره این اطلاعات رو، و هر کدومش که این از پایگاه اطلاعاتی مون که یک بار مثلا لو بره
میبینیم که مثلا بلخش یکیش هست و این خب محل آسیب هستش. حالا طرف دیگرش مثلا ما میبینیم که چرا این اتفاقات داره میفته، میبینیم که مثلا تجهیزات تو سطح سخت افزاری مثلا دچار آسیب بوده که این باز وقتی میرید مثلا میبینیم که توی زنجیره تامین داده ها و اطلاعات ما یک ساخت های داده اطلاعاتمون هم ما مشکل داریم و یه رویه مشخصی برای زنجیره تامین داده اطلاعات نداریم، نمیدونیم مثلا چه هزینه هایی داریم میکنیم تو حوزه فناوری اطلاعات، کجا هزینه میکنیم، چطور هزینه میکنیم. هر دستگاه داره به صورت جداگانه و بدون توجه به استانداردهای کافی و اون مسائل امنیتی داره سرمایه گذاری میکنن. این بی‌نظمی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم هم توی بحث داده اطلاعات هستش، هم توی بحث تجهیزاتی که داره خریداری میشه هستش. این چیزی که باید اصلاح بشه اگه ما میخواییم واقعا یه تحول ایجاد بکنیم، آسیب‌هایی رو رفع بکنیم. این دوتا کار یکی از کارهای بنیادی هستش.
آی دکتر سجادی شما هم عقیده هستید با دیدگاه آی دکتر رجبی؟
بله بله. آقای دکتر رجبی دارم از چه جنسی صحبت میکنم؟ از جنس مدیریت فناوری و اطلاعات. یعنی ایشون دارن این صحبت رو میکنن که شما چند نگاه داریم دیگه. یه جنبه از نگاهمون همون نگاه مدیریت چه تکنولوژیمون، سامانه هامون و اطلاعات که اینها باید دسته‌بندی درستی داشته باشه، سازماندهی درستی داشته باشه، مالکیتش مشخص باشه، الزامات امنیتیش مشخص باشه، با چه کسی قرار اون رو جلو بذاره، متولیانش مشخص باشه، که کاملا موضوع به جاییه. من از این از جنبه مدیریت فناوری اطلاعات کاملا با ایشون هم نظرم.
آقای دکتر رجبی راهکار بفرمایید، خواهش میکنم.
از راهکار نظارت بهتر روی اجرای قوانین هستش. این بخش از اطلاعاتی که باید سامانه‌ای بشه، اینه که ما تصویب کردیم قانونهایی که ما داریم برای کد ملی شاید ما در این 70 باشه، ولی باز دستگاه میان آدرس میگیرن، باز بانک ها میان آدرس میگیرن. این نظام استعلاماتی که شکل گرفته باید ازش استفاده بشه. این ما مسئله ما الان تو بعضی از این حوزه ها بیشتر عدم اجرای قانون تا نیاز به قانونگذاری جدید. این نیاز داریم وقتی که میگم باید مجلس توی نظارت تمرکز داشته باشه، بخشش تو حوزه فاوا واقعا همین نظارت هاست که باید تقویت بشه. یعنی راهکاری که میشه داد اینه که تو سطح نظارت ما بیاییم بیشتر تمرکز بکنه.
شما معتقد هستید آقای دکتر رجبی به خاطر اینکه اطلاعات عموم من دارم عرض میکنم، حالا چه از جهت نشانی هایی که شما مطرح میکنید، چه از جهت اطلاعات شخصی افراد یا سازمان ها و نهادها، شما معتقد هستید که اینا لایه 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 همه سازمان ها و نهادها خودشون رو موظف میدونن که این اطلاعات رو داشته باشن، در صورتی که نیاز نیست و اگه یکیش مورد هجوم قرار بگیره، یکی از اینها مورد توجه قرار بگیره یا هک بشه، تمام اطلاعات در دست دشمن میفته؟ خب این به یک مدیریت متمرکز و یه جایگاه متمرکز نیازمنده. شما دیدگاهتون این هست؟
توضیح شده است اتفاقا. داده ها باید توضیح شده و رمز گذاره شده باشه. اگه مثلا داده ای چیز شد، داده ها به صورت یک جا نشه، اصلا از جایی کنده بشه. الان ما داده ها وقتی داده به صورت کلی از یه جا مثلا کپی شده اومده بیرون، یعنی که این نقص توی سیستم مدیریت دادهش بوده که تونستن کلی داده رو بکنن ببرنش مثلا توی کار خودشون استفاده بکنن. اولین مسئله اینه که این چلون داری چرا یک جا جمع شده. این اگه دادهی نباشه شما نشته دادهی هم نداری، یعنی داری غیر ضروری. دومیش اینه که وقتی حالا داده اونجا هست چرا گذاری نشده. این مسئله رو وقتی شما بتونید حل بکنید میتونید این آسیب ها رو کاهش بدید. این بخششه. حالا یه بخش دیگه که حالا باید بهش توجه بشه در اون تو با ویزافه سخت افزاری دولت هستش. این الان مثلا ما شبکه مخابراتی که ما داریم استفاده میکنی توی خیلی از کشور شبکه مخابراتی دولت از شبکه مخابراتی شبکه ارتباطی افراد حساس از شبکه ارتباطی عمومی مجزا و قابل تفکیکه. وقتی میگیم شبکه ارتباطی فقط معنی مثلا تلفن و نمیدونم اینترنت و اینا نیست، به صورت مجزا جداگانه، یعنی مثلا از تلفن همراهی که فرد مسئول میخواد استفاده بکنه، نرم‌افزاری که میتونه روش نصب بکنه، و این محدودیتایی که داره برای مسئولین کشورها وضع میشه. ما الان ببینید تو سازمان ملل کارمندش براشون استفاده از واتساپ ممنوعیت داره، تو نظام درمان تو خیلی از کشورهای جهان استفاده از واتساپ ممنوعیت داره، ولی اینا الان ابزار انتقال اطلاعات پزشکی مردم هست. ایران اطلاعات حساسمون رو داریم با اینا ما منتقل میکنیم. این یک جلوه دیگه از بی‌نظمی توی بحث صادر اطلاعات ما هستش، که ما این مسائل رو باید بیاییم براش پروتکل بچینیم. اگر چیزی رو مثلا ظرف فیلتر کردیم به معنی نیستش که باید بیاییم همش از اون استفاده بکنیم. بماند که ما داریم میبینیم که مثلا سامانهای فیلتر هست شده مثلا ابزار روابط عمومی کشور ما. میبینیم معاون وزیر ارتباطات ما میاد توی توییتر که فیلتر شده، میاد در رابطه با اطلاعات زیرساختی شبکه خودمون به مردم ایران اونجا اطلاع رسانی میکنه. آیا راه دیگه‌ای وجود نداره برای اطلاع رسانی؟ باید همیشه ما این نوع استفادهمون استفاده از ابزارهای نرم افزارهای خارجی باشه برای همه کارامون، کارهای رسمیمون، مقام دولتی ما باید چه نرم افزاری رو گوشیش نصب باشه؟
من ممنونم آقای دکتر رجبی از دیدگاهتون و مطالبی که بیان فرمودید. براتون بهترین حال آرزو میکنم. پاینده باشید.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
خانم ها آقایان، آقای دکتر ابوالقاسم رجبی کارشناس سیاست‌گذاری فناوری و اطلاعات و ارتباطات روی خط برنامه ما بودن و دیدگاهشون رو مطرح کردن. اما همچنان آقای دکتر محمد باقر سجادی که نایب رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران هستن روی خط ارتباطیمون هستن و صحبتامون رو با ایشون ادامه میدیم. آقای دکتر سجادی، نکاتی که آقای دکتر رجبی بیان کردن،
من فقط کوچیک به امکان صحبت های دکتر بکنم، اینه که ما یه تفکیکی رو متاسفانه که کشور قائل نمیشیم بین در واقع مردم عادی و اونهایی که مسئولیت دارن.
نکته که آقای رجبی گفتن
به نوعی اشاره کردن، کاملا اشاره نکردن.
من شما خواهش میکنم کامل اشاره بفرمایید.
منظور اینه که در مثالی که آقای دکتر زدن که آقا مسئول ما مثلا نباید واتساپ نصب داشته باشه و حتیشون هم درسته به دلایل مختلف یا برخی از نرم افزارها، اما این به این معنی نیست که این موضوع برای مردم عادی هم مخاطره آمیزه. یعنی ما این دو سطح رو نمیایم برقرار بکنیم، میایم مثلا میگیم تو کشورمون فیلتر کنیم یه سری نرم افزارها رو برای همه. چرا؟ چون مخاطرات امنیتی داره. خب این مخاطرات امنیتی که برای مردم نیست، این مخاطرات به خاطر بیشتر مسئولینه. یعنی ما باید اینا رو از هم تفکیک کنیم. تو همون مدیریت اطلاعات و فناوری ما این تفکیک رو نداریم. میگیم ما مثلا کلن یه شبکه اجتماعی کلن در واقع فیلتر باشه. چرا؟ اطلاعات مردم که اطلاعات امنیتی نیست که ما نگران اون قسمت باشیم. نگران بحثای حریم خصوصی هستیم، اون یه بحث دیگه ایه. اما بحث نشت اطلاعات و بحث اطلاعات امنیتی تو این شبکه ها برای مسئولینه. خب بله، قانون بذاریم برای مسئولین در واقع فیلتر کنیم، نه برای عموم مردم. ما این تفکیک رو نداریم، اون اشکال جدیه. حالا من خواستم فقط
آقای دکتر سجادی، در فکر میکنم اگر زمانش رو درست بگم مربوط به سال گذشته بود که بحث رفع فیلترها مطرح بود، میگفتم برای مسئولین اتفاقا رفع فیلتر شده نه برای مردم. یعنی نکته که شما اشاره میفرمایید و آقای دکتر رجبی بهش اشاره کردن عکسش داشت در کشور اتفاق میفرمایید،
دقیقا برعکس اتفاق افتاده.
و این خب چالش های خاص خودش رو هم به همراه داشت.
آره اینترنت های خاصتری دارن که استفاده دیگه ای میشه. خلاصه اینا رو یه اشکال جدی امنیتیه، هم اشکال فناوری اطلاعات هم امنیتیه که در واقع در نظر گرفته نمیشه.
آیا دکتر سجادی نشستایی وجود داره که در این زمینایی که شما و سایر متخصصان صحبت میکنید به یک جنبندی خاص برسید و اون اجرا بشه؟
ببینید نکته میدونید چیه، بحثای کارشناسی انجام میشه، خیلی اوقات هم از سمت مسئولین واقعا گوش شنوا وجود داره، اینجوری نیست که ما بگیم واقعا گوش نمیکنن، و تو جلسات تخصصی بررسی میشه، اطلاعات داده میشه. حالا بعضی هاش یه جاهایی مثلا جلسات محرمانه بود، آدم نمیتونه زیج کنه که چه اتفاقاتی افتاده، اما نکته اینجاست که یهو ماجرا میره به سمت امنیتی شدن. مثلا مثل فرض کنید ماجرایی که سال 1401 داشتیم، آبان 98 داشتیم، که شما هر چقدر بحث کارشناسی بکنید تو اون شرایط واقعا مسئله انقدر امنیتی شده که اصلا حرف منطقی هم نیست، یعنی حتی اگر درستم باشه تو اون شرایط دیگه جایگاه نداره، به خاطر اینکه واقعا نفوذ داره اتفاق میفته، واقعا دارن صدمات فیزیکی به کشور و مردم میزنن، و کلی بحثا و کارشناسی ها یهو توی یه ماجرای امنیتی تحت شعاع قرار میگیره و همه چی از بین میره. شما فرض کنید مثال میگم، میگیم آقا فیلترینگ طبقه بندی شده، خب بحثای مفصل روش انجام شد، تا تنگ بشه همه اینا از بین میره و دوباره باید از اول کارشناسا بشینن بگن آقا موضوع این بود چنین بود. خلاصه این اتفاقاتی که تو کشور چند سال یه بار میفته و فضا امنیتی میشه، ناخودآگاه بحثا رو از کارشناسی بودن خارج میکنه و وارد محیط اضطرار میکنه.
شاید آقای دکتر سجادی در یه زمانی اگر این اتفاق بیفته مثل همین 12 روز قابل پذیرش باشه، ولی بعد از یه مدت کوتاهی
مشکل همینه،
میتونه باز بشه فضا.
مشکل همینه که وقتی تو فضا امنیتی شد تا یه مدت زیادی همون جوری میره جلو و باز به حالت قبل در نمیگره. این مشکل جدیه فناوری اطلاعاته و نکته اینه ما تا فضای بعدی روی تجربه این سالها میگه که ما هر 2 سال یه بار، 3 سال یه بار، 1 سال یه بار ارتکار خواهیم داشت. یعنی این موضوعیه که تجربه داره میگه و فضای دنیا هم نشون میده که ما جلوتر باز هم با فضاهایی، حالا شاید جنگ نه، هر شکل دیگه ای مواجه خواهیم شد و با توجه به رشد نمایی فناوری اطلاعات، موضوع فناوری اطلاعات، اینترنت، دیتا خیلی مهمه. لذا اگر از همین الان حتی وسط جنگ، حالا الان که به نوعی بعد از جنگ هستیم، ولی همین الان اگر ما این سیاست ها رو اعمال نکنیم و برنامه‌ریزی نکنیم، تو حادثه بعدی دوباره گیر میکنیم. اعتراضات بعدی دوباره مردم ناراحتن که اینترنت ندارن، فیلتر تشدید شده، دیتا هاشون از بین رفته، دسترسی به نرم افزارها نیست. حالا این یه بوده قضایی است که شما میبینید الان شرکت هایی که دانش بنیان هستن، شرکت هایی که بر مبنای اقتصاد دیجیتال دارن رفتار میکنن، تو اون مدت به خاطر اینترنت همشون به مشکل خوردن، حالا یا از سرویس های خارجی استفاده میکردن یا تعاملاتی داشتن، و همه اینها باعث میشه که اقتصاد دیجیتال رو مشکل بخوره، تعدید نیرو اتفاق بیفته، روند شرکت ها به مخاطره بیفته، و الان حجم شرکت های اقتصاد دیجیتال کشور ما زیاده.
آقای دکتر سجادی در همین دوران جنگ هم اینترنت ملی بود و نکته هم که آقای دکتر رجبی اشاره کردن اینه که اگر ما اینها رو تقسیم بندی بکنیم مشکلی برامون به وجود نمیاد. مشکل اینجاست که تقسیم بندی نمیشه.
بله،
یعنی این هست، من بیشتر دنبال این بودم که آیا این سیاست قابل اجراست که اینترنت ها قطع نشن، بمونن شرکت های دانش بنیان کارشون رو انجام بدن، اونایی که از طریق اینترنت دارن کار اقتصادیشون رو انجام میدن بتونن کارشون رو انجام بدن، و اون بخشی هم که حالا بخش خاص هست مثل حالا مسئولان دولتی یا بخش های اطلاعاتی کشور که نیاز دارن به شبکه های دیگه، اونا بتونن از شبکه های ویژه خودشون استفاده بکنن.
این مشکل یه مشکل انسانیه. ما وقتی تو بحران قرار میگیریم که میگیم آقا تو بحرانیم، الان نمیتونیم به مسائل غیر بحرانی بپردازیم. یعنی الان شما درگیر جنگ هستید، میگید حالا ولش کن، من برنامه‌ریزی های تفکیکی و در واقع دستبند و اینا رو که الان نمیتونم انجام بدم. جنگ هم که تمام میشه میگن حالا خود تا جنگ بعدی، حالا بذار بعدا بهش فکر میکنه. لذا توی حلقه باطلی توی لوپ بی‌نهایتی افتادیم که این مسئله حل نمیشه. حالا یه جا آخر باید حل شه، یعنی دستبندی ها به درستی انجام بشه و قابل انجامه. یعنی سوالی که پرسیدیم جوابش بله است، برنامه ریزی هاش و در واقع به اصطلاح تدوینش انجام شده که این اتفاق باید چجوری بیفته، چجوری دستبندی بشه، گروه ها رو چیکار بکنیم که به مخاطره نیفتن، ولی اجرایی نشده. این اجرایی نشدن رو الان موضوع دید.
آی دکتر سجادی، حالا با در نظر گرفتن تمام بفهمید خواهش می‌کنم،
منظر مدیریت بیشتر مطرح کردن. یه نگاه دیگه که نگاه مهمیه و شاید به امروز بیشتر مربوطه، حالا چون تحت شعار جنگ بودیم به این قسمت بیشتر پرداختیم، بحث خود توسعه فناوریه. یعنی اون سوالی که شما قبلش پرسیدید که ادامه چه اتفاقی میفته و ما باید چیکارا بکنیم، این تو بحث توسعه فناوریه. یعنی الان ما نیاز جدی داریم غیر از بحث مدیریت فناوری اطلاعات که به اصطلاح ضعف‌ها توش نمایانه، ما تو توسعه تکنولوژی هم الان نیاز جدی داریم. یعنی توسعه تکنولوژی خدا رو شد تو فضای فناوری اطلاعات بیشتر دست جوان هاست. این خیلی نکته مهمیه و تو بحث توسعه تکنولوژی پایه اصلی منابع انسانی و نخبگان ما هست. این خیلی نکته مهمیه که ما اگر به نخبه هامون منابع انسانیمون نپردازیم، توسعه تکنولوژیمون یا خیلی کند پیش میره یا متوقف میشه. یعنی این رابطه مستقیم داره حضور نخبگان ما و منابع انسانی ما با روند نمایی توسعه تکنولوژی. پس ما حواسمون باشه امروز اگر تو سالگرد فناوری اطلاعات داریم صحبت میکنیم، پایه اصلیش منابع انسانیه و تو این حوزه جوونا دارن میدرخشن. این خیلی نکته مهمیه. ما تو خیلی از رشته های دیگه، حالا اسم نمیارم، رنج سنی محدوده سنی فراتر از جوونا افتاد میان سال و جایی اوقات سالخورده کرها رو داره پوشش میده، اما تو فناوری اطلاعات اصلا اونهایی که دارن راهبری میکنن جوونان، اقتصادی دیجیتال نفس جوون هاست و این یک فرصت بزرگه برای کشور ما. پس اون یه نکته که ما دست در واقع منابع انسانیمون باید در واقع بهش بهای جدی بدیم. موضوع بعدی اینه که از سمت مسئولین ما، حالا مسئولین ما لزوما مسئولان دولتی نه، حتی مسئولین بزرگ بخش خصوصی و یا خصولتی، به این جوان یک اعتماد کنن، دو پروژه ها رو سعی کنن داخلی انجام بدن. ما الان بعضی از ضرباتی که میخوریم اینه که به دانش بومی اعتماد نمیشه، جوان ها اعتماد نمیشه، پروژه ها در خارج از کشور تعریف میشه. پروژه فناوری اطلاعات رو میگم ها، نه پروژه های مثلا نفتی و اینا، نه منظورم فناوری اطلاعات. اگر ما فضا رو طوری جلو ببریم که هم تو بخش خصوصی هم دولتی به توان داخلی اعتماد کنیم و پروژه ها رو برای جوان های خودمون تعریف بکنیم، البته این اتفاق تا حد زیادی داره میفته، نافیه این نیستم که داره میفته، یعنی میگم نیازه که این اتفاق بیشتر میفته. شاید مثلا ما 20% نیاز داریم که این اتفاق افزایش پیدا بکنه. اگر این اتفاق بیفته، رشد توسعه تکنولوژی ما خیلی بیشتر خواهد بود و اون وقت زمانی که تو ماجرای مشابهی مثل این 12 روزه به ما چه حمله، در واقع ما نیاز به پدافند داریم چه نیاز به آفند داریم، اونجا خودش اون وقت نشون میده.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر سجادی از دیدگاهتون و مطالبی که بیان کردید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و پاینده باشید. خانم ها آقایان، سپاس از اینکه با ما همراه بودید. نیمروزتون نیک.
وقتی زمین می‌لرزید و آسمان می‌سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان